18 و 30 دقیقه در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. یازده تظاهر کننده در قاهره کشته شدند. آیت الله علی خامنه ای گفت ملت ایران روز جمعه بار دیگر موقع شناسی خود را نشان خواهد داد. یک مقام ارشد اسرائیل با دیپلمات‌های اروپایی در بروکسل درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. منابع پزشکی در مصر میگویند در حمله مسلحانه عده‌ای به تظاهرکنندگان در نزدیکی وزارت دفاع 11 نفر کشته شدند. ارتش مصر هم میگوید درگیری میان تظاهرکنندگان موافق و مخالف رخ داده و با فرستادن نیروهای بیشتری اوضاع اکنون تحت کنترل است. صدها تن چند روز است در اعتراض به ادامه کار شورای حاکم نظامی و رد صلاحیت نامزد سلفی‌ها در انتخابات ریاست جمهوری مصر در مقابل وزارت دفاع در قاهره تجمع کردند. در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات مجلس، آیت الله خامنه ای گفت ملت ایران روز جمعه یک بار دیگر بصیرت و موقع شناسی خود را به نمایش خواهد گذاشت. آقای خامنه ای روز چهارشنبه در جمع گروهی از معلمان همچنین بر لزوم برنامه ریزی دقیق برای اجرای آنچه سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش خوانده تاکید کرد. در دور اول انتخابات تنها 5 تن از 30 نماینده تهران به مجلس شورای اسلامی راه یافتند. علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برای گفتگو با مقام‌های روسیه درباره برنامه هسته‌ای ایران به مسکو رفته است. آقای باقری روز سه‌شنبه با مقام‌های چین در پکن مذاکره کرده بود. مشاور شورای امنیت ملی اسرائیل با دیپلمات‌های اروپایی در بروکسل درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. یاکوف فامیدوروف روز سه‌شنبه در حالی به بروکسل رفت که قرار است دور دوم مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 23 ماه می 3 خرداد ماه در بغداد انجام شود. این مقام اسرائیلی از جمله با هلگا شمیت دیدار کرد که از سوی اتحادیه اروپا مسئول آماده کردن چارچوب مذاکرات با ایران است. پلیس برزیل از زخمی شدن راننده سفارت ایران در تیراندازی سارقان در دوشنبه شب خبر داد. به گفته پلیس برزیل، سه مرد قصد داشتند اتومبیل راننده سفارت ایران در برزیلیا را بدزدند که با مواجه شدن با راننده سفارت پس از بیرون آمدنش از سوپرمارکتی به سوی او تیراندازی کردند. بر پایه گزارش‌ها راننده سفارت اکنون در بیمارستان بستری است و به گفته پزشکان حالش وخیم نیست. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا وارد پکن پایتخت چین شد. خانم کلینتون در سفر 2 روزه‌اش درباره روابط اقتصادی میان دو کشور آمریکا و چین و مسائل استراتژیک گفتگو می‌کند. در چند روز اخیر موضوع پناهنده شدن یک ناراضی چینی به سفارت آمریکا در پکن تا حدی بر سفر هیلاری کلینتون سایه افکنده بود. وزارت خارجه چین می‌گوید ناراضی چینی که در سفارت آمریکا در پکن پناه گرفته بود، داوطلبانه آنجا را ترک کرد. مقام‌های آمریکا می‌گویند دولت چین تعهد کرده است به این ناراضی و خانواده‌اش اجازه دهد در امنیت زندگی کنند و او هم اکنون در کلینیکی بستری است. آنگ سان سوچی رهبر لیگ ملی برای دموکراسی در میانمار برمه سابق روز چهارشنبه رسما به عنوان نماینده وارد پارلمان شد. حزب خانم سوچی در انتخابات اخیر به پیروزی چشمگیری دست یافت. خانم سوچی 20 سال را در زندان و حصر خانگی گذرانده، اما از 2 سال پیش که حاکمان نظامی گامهایی در مسیر اصلاحات برداشتند به او اجازه فعالیت دوباره و شرکت در انتخابات میان دوره اخیر پارلمان داده شد. و در ایران محمد جواد آقاجری از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد به خبرگزاری مهر گفته است که اولین جلسه دادگاه شکایت از خبرگزاری رویترز در تهران چند روز پیش با حضور نماینده آن برگزار شد. به گفته وزارت ارشاد اسلامی، دادگاه به شکایت زنان ورزشکار ایرانی از خبرگزاری رویترز به خاطر تروریست خواندن آنها رسیدگی می کند.
از ساعت 4:30 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 9:30 بامداد موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 10 صبح موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و در اینجا از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید که به رویدادهای سینمایی و تئاتری در ایران میپردازه. این برنامه رو همکارم بابک غفوری آذر تهیه و اجرا میکنه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و این 17 شماره مجله هفتگی صحنه است، مجله سینما و تئاتر رادیو فردا.
سینمای ایران.
هفته‌های اخیر سینمای ایران درگیر حاشیه‌هایی شده است که به گفته دست‌اندرکارانش بر تمام فعالیت‌هایش سایه انداخته، آنچنان که هر کدام از مسئولان و دست‌اندرکاران سینمایی با مواضع فکری مختلف در اظهار نظرهایشان بد بودن شرایط سینما را به عنوان نخستین نکته بیان می‌کنند. جالب اینجاست که حتی مدیران سینمایی نیز در اظهاراتشان چنین موضوعی را تایید می‌کنند و البته تلاش می‌کنند مسئول این شرایط را عوامل خارج از وزارت ارشاد معرفی کنند. در چنین شرایطی فروش فیلم‌ها نیز بعد از تغییراتی که در برنامه اکران صورت گرفت با کاهش روبرو شده و به گفته رئیس انجمن سینماداران فیلمی که بتواند گیشه سینماها را دچار تحول کند وجود ندارد. در شرایط فعلی فیلم نارنجی پوش ساخته داریوش مهرجویی بیشترین فروش متوسط روزانه را دارد و توانسته مجموع فروشش را به رقم 430 میلیون تومان برساند. سازندگان این فیلم در هفته‌های اخیر تلاش کردند با شیوه‌های تبلیغاتی تازه تماشاگران را جذب فیلمشان کنند. به ویژه خود داریوش مهرجویی برخلاف روش معمولش با حضور بیشتر در برنامه‌ها و رسانه‌ها تلاش می‌کند فیلمش را هرچه بیشتر معرفی کند. او در گفتگوی با برنامه تلویزیونی هفته تلویزیون ایران درباره دوره جدید کاریش گفته است:
الان به یه دوره رسیدم که اون حرفایی که از پست مدرنیسم میزنن، مثلا کارهای لئوتار رو خوندم، میگن دریدا، اینا، فوکو، اینا، ببینید دوران ما الان یه دورانی شده که یعنی این چیزیه که تمام جهان رو گرفته، فقط خاص ایران نیست. زمانه الان زمانه است که همش به دنبال مسائل و پروبلماتیک های به اصطلاح روزمره و خیلی ملموس زندگی کنونی میپردازه. حالا اگه شما فیلم ها رو نگاه کنید و بعد علاوه بر این به دنبال برای پیدا کردن ارزش ها به گذشته رجوع میکنه، این خاصیت پست مدرنیزمه که از یه طرف به مسائل ساده روزمره و اینا میپردازه و از طرف دیگه سعی میکنه که اون نگاه به گذشته رو و اون ارزش ها و معیارهایی که خیلی ارزشمند بوده و انسان بس خیلی معتقد اینا رو در مرتبه احیا بکنه و بیادشون در زمان حال، که بهترین نمونهش همین فیلم آخر وودی آلنه.
در تازه ترین تغییرات اکران سینماها در ایران اعلام شد که از روز چهارشنبه فیلم خنده در باران ساخته داریوش فرهنگ جایگزین فیلم انتهای خیابان هشتم می شود. این در حالی است که فیلم قلاده های طلا قرار است همچنان به اکرانش ادامه دهد. از دیگر اتفاقات مهم هفته گذشته، نامه سرگشاده جامعه صنفی تهیه کنندگان به رئیس حوزه هنری با ادبیاتی تند بود. این تشکل سینمایی که با حمایت مدیریت دولتی سینما تشکیل شده، در این نامه به شدت از اظهارات مدیریت حوزه هنری درباره عدم نمایش 15 فیلم اخیر تولید شده انتقاد کرده است.
سینمای جهان.
هفته گذشته با نمایش فیلم انتقام جویان در سینماهای جهان عملاً فصل اکران تابستانی سینماها آغاز شد. اکران این فصل که همواره بیشترین سود سالیانه را نصیب استودیوهای فیلمسازی می کند، از ابتدای ماه می میلادی آغاز می شود و به شکل سنتی زمان نمایش فیلم هایی است که با بودجه های بسیار زیاد به قصد تسخیر گیشه های سینما ها ساخته می شود. اما پیش از آغاز فصل تابستان سینما های جهان، مهمترین آثار اکران سه ماهه اول سینما ها چه بود؟ نوید غضنفری، منتقد فیلم ساکن بریتانیا، پاسخ این سوال را چنین می دهد.
تو این دو سه ماه من میتونم بگم ماه ژانویه بیشتر به فیلم هایی گذشت که باقی مونده مراسم اسکار بود، ولی میتونم بگم که مهمترین فیلم هایی از فوریه به بعد انجام شده که کرونیکل بود که یه فیلم ژانر سای فای هست که یه جوان 27 ساله به اسم جاش ترانک ساختش و با اینکه اصلا چهره آشنایی از لحاظ بازیگر توش نبود، به نظرم خیلی فیلم خوبی بود که البته توی گیشه زیاد موفق نبود. یه درام اروتیک داشتیم که بر اساس نوبل مشهور آقای گیدوم آپاسان فرانسوی به اسم بلمی ساخته شد، با بازی رابرت پاتینسون و کریستینا ریچی و کریستین اسکات تامس و اوما تورمن که در واقع اون هم فکر میکنم به خاطر بازی رابرت پاتینسون شکست خورد فیلم. و یه فیلم دیگه داشتیم به اسم دوومن این بلک که جالبه این هم به خاطر بازی دنیل رادکلیف که از هری پاترها که داره تموم میشه و فکر میکنم میخواد چهره دیگه ای از خودش رو به غیر از هری پاتر نمایش بذاره بازی میکرد توی این فیلم. باز این فیلم هم چندان موفق نبود. چند تا کمدی متوسط داشتیم به اسم دماپتس که همون شوی تلویزیونی ماپتس رو دوباره به صورت فیلم درآورده بودن ساخته شد که توی گیشه تقریبا موفق بود. و یک فیلم به اسم جامپ استریت شماره 21 که به نظرم این کمدی خیلی خوب بود و تونست فروش نسبتا خوبی هم بکنه. نکته های جالبی که در واقع توی این ماهای اخیر بهش اشاره کرده که اکران استار وارز بود، اپیزود اولش به صورت 3D و ما توی این هفته هم باز تایتانیک رو به صورت 3D اکران داریم. و یه فیلمی هم داشتیم به اسم جان کارتر که به نظرم خیلی فیلم مفرح و خوبی است ولی متاسفانه تو گیشه چندان موفق نبود. ولی خب هانگر گیمز که در واقع تقریبا با همین فیلم اکران شد، میدونیم که تونستش گیشه ها رو تکون بده است.
هفته گذشته فیلم ابرقهرمانی انتقام جویان پیش از آغاز نمایش در سینماهای آمریکای شمالی در بازار بین المللی 178 میلیون دلار فروش کرد. در این تولید مشترک استودیوهای دیزنی و مارول برای نخستین بار جمعی از شخصیت‌های قهرمان کتاب‌های مصور انتشارات مارول مانند کاپیتان آمریکا، مرد آهنی، هالک و ثور در کنار یکدیگر زمین را از دست مهاجمان خارجی نجات می‌دهند.
What if I say no?
I'll persuade you.
What are you asking me to do?
It's called the Avengers Initiative.
همچنین نمایش فیلم جدایی نادر از سیمین در 48 سینمای آمریکای شمالی ادامه دارد و این هفته این فیلم توانست مجموع فروشش را از رقم 7 میلیون دلار بگذراند. این فیلم در بازار بین المللی نیز 12 میلیون 800 هزار دلار فروش کرده و فروش جهانی آن با احتساب بازار آمریکای شمالی نزدیک به 20 میلیون دلار شده است.
تئاتر
هفته گذشته برنامه‌های ویژه گرامی داشت روز جهانی تئاتر از سوی خانه تئاتر آغاز شد. برنامه‌هایی که امسال به گفته مسئولان خانه تئاتر حالت جشن ندارد و تبدیل به نشست‌هایی برای بیان مشکلات فعلی عرصه نمایش در ایران شده است. در یکی از این نشست‌ها عملکرد شورای نظارت و ارزشیابی با حضور محمد رضا الوند رئیس جدید این نهاد بررسی شد که در آن چهره‌های تئاتری مختلف به انتقاد شدید از عملکرد این شورا پرداختند. از جمله منیژه محمدی کارگردان شناخته شده با ذکر گزارشی از روندی که منجر به اجرا نشدن نمایشنامه‌ای با نام مقبره سنگی شد گفت که این نمایش برای اجرای عمومی 5 بار به شورای حمایت از آثار رفت و در نهایت گفتند که باید در متن نمایش به جای اتم گفته شود کود شیمیایی و بعد هم گفتند که ما برای نمایشی درباره کود شیمیایی بودجه پرداخت نمی‌کنیم. هفته گذشته همچنین اعضای هیئت مدیره جدید خانه تئاتر انتخاب شدند و برای اولین بار 2 هنرمند زن وارد هیئت مدیره این نهاد شدند. عزت الله انتظامی، ایرج راد، بهزاد فراهانی، خسرو احمدی، رویا تیموریان، مریم کاظمی و کاظم حجیرآزاد اعضای جدید هیئت مدیره خانه تئاتر هستند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.